استراتژی 26 قسمت دوم.
کلیدهای جنگ افروزی. جنگ سازماندهی شده در تمام انواع نامحدودش، از بدوی تا مدرن و آسیایی تا غربی، در طول قرنها همواره از یک منطق خاص و معین پیروی کرده که آنقدر جهانی و رایج است که به نظر می رسد با این روند پیوند خورده است. این منطق این گونه است: یک رهبر تصمیم می گیرد کشورش را وارد جنگ کند و ارتشی به این منظور تدارک می بیند. هدف ارتش این است که دشمن را در نبردی سرنوشت ساز ملاقات کند و شکست دهد و طی این پیروزی او را به تسلیم و پذیرش شرایط صلح وادارد. استراتژیستی که این کمپین را هدایت می کند باید با یک حوزه خاص، یعنی صحنه جنگ، در ارتباط باشد. این حوزه اغلب محدود است. مانور دادن در فضای باز و وسیع امکان پایان دادن به نبرد را پیچیده می کند. این استراتژیست باید با تدبیر ارتش خود را به روشی وارد جنگ کند تا دشمن غافلگیر شود یا در مضیقه و تنگنا قرار گیرد. دشمن یا در کنج یا از مقابل و پشت مورد حمله قرار می گیرد یا باید در کوه پایه و تپه وارد جنگ شود. این استراتژیست برای آنکه نیروهایش را قوی نگه دارد و ضربه مرگبار را به بدنه دشمن وارد کند، ارتش خود را متمرکز و در کنار هم حفظ می کند و آنها را پراکنده نمی سازد. وقتی نبرد آغاز شد، ارتش به طور طبیعی جناح و پشت تشکیل می دهد تا در برابر محاصره از خود حفاظت کند و البته خطوط ارتباطی و تأمین غذا نیز نیاز است. ممکن است پایان دادن به یک جنگ مستلزم چندین نبرد باشد، زیرا هر دو طرف تلاش می کنند موقعیت‌های کلیدی را از آن خود کنند و بتوانند بر صحنه جنگ تسلط داشته باشند. اما رهبران نظامی باید تلاش کنند جنگ را به سرعت پایان دهند. اگر جنگ طولانی شود، منابع ارتش تمام، توانایی مبارزه از سربازان گرفته و روحیه سربازان نیز ضعیف می شود. همچون هر رفتار انسانی، بعد منظم و مثبت او بعدی سایه‌ای و منفی ایجاد می کند که قدرت و منطق مخالف خود را دارد. این بعد منفی همان جنگ چریکی است. شکل بدوی جنگ چریکی به هزاران سال پیش برمی گردد، زمانی که همسایگان قدرتمند به کشورهای کوچک حمله می کردند و ارتش آنها مجبور بود برای بقا فرار کند، زیرا هر درگیری مستقیمی آنها را ویران می کرد. خیلی زود مشخص شد که هرچه بیشتر فرار می کنند و نبرد را به عقب می اندازند، استراتژی‌های دشمن بیشتر تخریب و مطابق منطق معمول درگیری ها نبودن موجب سردرگمی دشمنان می شود. گام بعدی این بود که روش خود را تأثیرگذارتر کنند. مبارزان نخستین جنگ های چریکی به ارزش عملیات در دسته های کوچک و پراکنده در مقابل ارتش های بزرگ، حفظ دائم حرکت و اینکه هرگز جبهه مقابل یا پشت خود را در معرض دشمن قرار ندهند پی بردند. دشمن تمایل دارد جنگ را در فضای محدود و خاص نگه دارد، پس بهتر است آن را در فضای بزرگ و وسیع انجام داد. جنگ را به حومه شهر کشاند و دشمن را با حملات نامنظم و پراکنده مجبور به تعقیب کرد. قطعا دشمن در پی پیروزی سریع و پایان فوری جنگ است. از این رو بهتر است آن را تا جایی که می شود کش داد و از زمان به عنوان سلاحی تهاجمی برای عصبانی کردن دشمن و تضعیف روحیه سربازانش استفاده کرد. به این شکل در طول هزاران سال و با آزمون و خطا هنر جنگ چریکی توسعه یافت و به شکل کنونی خود درآمد. آموزش و تفکر نظامی عرف و قراردادی بر تمرکز روی نبرد، مانور دادن در فضاهای محدود و تلاش برای رسیدن به نتیجه فوری تأکید داشت. اما جنگ چریکی دیدگاهی متفاوت داشت و همین امر شرکت در جنگ چریکی را برای ارتش‌های متعارف با زمانه سخت کرده بود. در جنگ چریکی که هیچ یک از قوانین عادی رعایت نمی‌شوند، ارتش عادی از بین خواهد رفت. شاید بتوان گفت جنگاور چریک شکست ناپذیر است. واژه چریکی به معنای جنگ کوچک در اسپانیا به جنگ شبه جزیره‌ای سال 1808 تا 1814 اطلاق می‌شد که در زمان حمله ناپلئون به این کشور شروع شد. اسپینارت‌ها با پناه بردن به کوه‌های اسپانیا و مناطق صعب العبور فرانسوی‌ها را شکنجه دادند، زیرا برایشان سخت بود از برتری تعداد بیشتر ارتش یا حتی کارایی بالاتر سلاح‌های خود بهره بگیرند. دشمنی که هیچ جبهه‌ای نداشت، ناپلئون را به مرز دیوانگی رساند. این دشمن بدون تشکیل جبهه یا پشت حمله می‌کرد. مبارزان کازاک که سال 1812 او را در روسیه از پا درآوردند، چیزهای زیادی از اسپانیایی‌ها یاد گرفته بودند و کاربرد جنگاوری چریکی را به خوبی می‌دانستند. اذیت و آزارهای کازاک‌ها تأثیر و خرابی بیشتری به بدنه ارتش فرانسه وارد آورد، طوری که هرگز ارتش ناکارآمد روسیه بدون کمک آنها نمیتوانست به این همه موفقیت برسد. این استراتژی در جنگاوری نوین به دلایل متعدد قدرتمندتر و به ابزاری متداولتر تبدیل شد. اول اینکه با بکارگیری پیشرفت‌های فناوری در تولید مواد منفجره و تسلیحات، یک گروه کوچک چریکی می‌تواند میزان ویرانی بالایی به جا بگذارد. دوم اینکه جنگ‌افروزی ناپلئونی اندازه ارتش‌های عادی را بیش از حد بزرگ کرده بود و همین بزرگی افراطی از آنها اهداف آسیب‌پذیر برای نیروهای پویا و سبک ساخته بود. یک رهبر انقلابی می تواند به لطف داشتن یک نهضت مردم بومی را با خود همراه و به همین سادگی قدرت خیش را چندین برابر کند. حالا نیروهای بومی می توانند نیروهای مهاجم دشمن را سرکوب کنند، اطلاعات ارزشمندی به دست آورند و حاشیه شهر را به اردوگاهی مسلح تبدیل کنند. قدرت جنگاوری چریکی همیشه روانشناختی است. در جنگ افروزی عرف و قراردادی همه چیز بر درگیری دو ارتش در نبرد متمرکز است. تمام استراتژی‌های جنگی بر این اساس خلق شدند و این همان آرامشی است که غریزه رزمی آن را می‌طلبد. استراتژیست‌های چریکی با به تأخیر انداختن پاسخ به این نیاز غریزی به طور پیاپی خستگی و ضعف روحیه ایجاد می‌کنند. هرچه این تنش بیشتر ادامه یابد، تأثیر آن بیشتر می شود. ناپلئون به این دلیل نتوانست در برابر روس‌ها پیروز شود که تمام انگاره‌های پیشینش به هم ریخت و ذهنش نتوانست مانند همیشه همه جوانب را در نظر بگیرد. از آنجا که استراتژی چریکی روانشناسانه نیز هست، در درگیری‌های اجتماعی نیز کاربرد گسترده دارد. در زندگی نیز همچون جنگ، افکار و هیجانات ما به طور طبیعی بر لحظات ارتباط و تماس با دیگران سایه می اندازند. ما در روابط خود افرادی را می یابیم که آگاهانه زیرکی به خرج می دهند. در ارتباط ها متجاوزند و دیگران را غافلگیر می کنند. خواه بخواهیم آنها را سرکوب کنیم و خواه آنقدر از آنها آزرده باشیم که بخواهیم به آنها ضربه بزنیم، آنها ما را به سمت خودشان می‌کشند و در هر صورت انسان‌های زیرک بر رابطه کنترل دارند. این مخالفان می‌توانند قدرتی آزاردهنده بر ذهن ما داشته باشند و هرچه این قدرت را بیشتر حفظ کنند، ما بیشتر بر جنگیدن تحت شرایط آنها رو می‌آوریم. قدرت و کارایی چنین جنگاوری در نبردهای سیاسی و اجتماعی به سبب پیشرفت‌های فناوری در حال حاضر افزایش یافته است. در شرایط داغ سیاسی، کمپینی به سبک چریکی که نهضتی نیز با آن گره خورده باشد، می‌تواند برای راه انداختن جنگ علیه هویت‌ها، سازمان‌ها و قدرت بزرگ و عظیم استفاده شود. در این نوع مبارزه عمومی هر کسی دوست دارد در بعد چریکی مبارزه کند، زیرا شرکت کنندگان عمیق‌تر در این نوع مبارزه درگیر می شوند و فقط دنده های یک دستگاه بزرگ نیستند. فرانکلین روزولت مبارزی چریکی در سیاست به شمار می رفت. او دوست داشت غیر مستقیم مبارزه کند و طوری استراتژی هایش را انتخاب می کرد که جمهوری خواهان هیچ هدفی برای ضربه زدن نداشته باشند. او از رسانه ها بهره می گرفت تا همه جا دیده شود و نوعی جنگ مردمی علیه منفعت طلبان اقتصادی راه بیندازد. او به شیوه چریکی از نوع کلاسیک تمرکزگرایی حزب دموکراتیک را کاهش داد، پویایی آن را بیشتر و آن را برای نبردهای محلی آماده تر کرد. با وجود این، رویکرد چریکی برای روزولت چنان استراتژی پیوسته‌ای نبود که آن را به سبک خود تبدیل کند. او نیز همانند بسیاری از افراد ناآگاهانه قدرت موجود در زیرک بودن را فهمیده بود و از این روش با بیشترین کارایی استفاده می کرد. اما برای بکارگیری دقیق و کامل این استراتژی بهتر است آن را آگاهانه و منطقی انتخاب کرد. استراتژی چریکی ممکن است جهت مخالف جنگ باشد، اما منطق خاص خود را دارد و شاید در ظاهر پنهان باشد، اما دقیق و جدی است. شما نمی توانید آن را بدون نظم و برنامه ریزی و بداهه خلق کنید، بلکه باید آن را با تأمل و تعمق همراه و به روش جدید برنامه ریزی کنید، یعنی پویا، مطلق و دارای ابعاد مشخص. اولین مسئله‌ای که باید لحاظ شود این است که آیا کمپین به سبک چریکی برای شرایطی که با آن مواجه می شوید مناسب است یا خیر. برای مثال، این روش برای رویارویی با دشمنی مانند ناپلئون که بسیار پرخاشگر و تهاجمی و در این حال بسیار باهوش است، کارایی فراوان دارد. این افراد بدون تماس با دشمن روحیه و قدرت خود را حفظ نخواهند کرد. آنها با مانور، زرنگی و پیشرو بودن زنده‌اند و اگر هدفی برای ضربه زدن نیابند، هوشمندیشان خونسا می شود و قدرت تهاجمشان تنزل خواهد کرد. جالب است که بدانید این استراتژی در عشق نیز مانند جنگ کاربرد دارد و در این حوزه نیز ناپلئون قربانی این استراتژی شد. نخستین امپراتریس فرانسه جوزفین با همین شیوه چریکی برای ناپلئون اغواگری کرد و او را واداشت که دنبالش کند. جوزفین هر از گاهی خود را نشان می داد، اما ناپلئون را به خواسته هایش نمی رساند و او را برده خود کرده بود. استراتژی پوچ بر کسانی که به جنگ افروزی قراردادی عادت کرده اند عجیب کارساز است. نبود تماس برای آنها به قدری بعید است که تمام قدرت های استراتژیک آنها را تحت تأثیر قرار می دهد. به همین دلیل بوروکراسی های بزرگ اغلب اهدافی دقیق برای یک استراتژی چریکی هستند. آنها فقط به روش‌های کاملاً متعارف می‌توانند پاسخگو باشند. در هر شرایطی مبارزان چریکی به رقیبی نیاز دارند که بزرگ و کند، اما در این حال اهدافی جسورانه در سر داشته باشد. وقتی مشخص کردید که جنگ چریکی مناسب است، نگاهی به ارتش خود بیاندازید. یک ارتش بزرگ متعارف هرگز برای چنین استراتژی مناسب نیست. روان بودن و قدرت حرکت در هر زاویه در چنین نبردهایی بسیار اهمیت دارند. این مدل سازمانی یک سلول است، گروهی کوچک از زنان و مردان که در هم تنیده شدند، خود را وقف نهضت می کنند، خودانگیزند و تأثیری گسترده دارند. این سلول ها می توانند در اردوگاه دشمن نیز نفوذ کنند. ماو تسه‌تونگ به همین روش ارتش خود را در انقلاب چین سازماندهی و با نفوذ در ملی‌گرایان در شهرها خرابکاری کرد و این تأثیر وحشتناک و فریبکارانه را گذاشت که نیروهایش در همه جا حضور دارند. وقتی کلونل جان بوید، افسر نیروی هوایی، اواخر دهه 1960 به پنتاگون ملحق شد تا به توسعه جنگنده های جت کمک کند، با بوروکراسی واکنشی مسلط بر منافع تجاری به جای منافع نظامی روبرو شد. پنتاگون به شدت به اصلاحات نیاز داشت، اما جنگ بروکراتیک سنتی در تلاش برای متقاعد کردن کارمندان کلیدی و با جبهه مستقیم حادثه جویی بیهودهی به نظر می رسید. زیرا بوید به سادگی منزوی و از سیستم بیرون انداخته می شد. او تصمیم گرفت به جای این کار جنگ چریکی راه بیندازد. اولین و مهمترین گام او این بود که درون پنتاگون سلول‌های ایجاد کند. این سلول‌ها کوچک بودند، پس شناساییشان دشوار بود و وقتی افراد ارتجاعی متوجه می‌شدند که در جنگ گیر افتاده‌اند، هدفی روبرویشان نداشتند که به آن حمله کنند. بوید نیروهای چریکی خود را از افرادی انتخاب کرد که از وضعیت موجود ناراضی بودند. بیشتر آنها افرادی جوان بودند که همیشه با روی باز از تغییر و اصلاح استقبال می‌کردند و این سبک از مبارزه را دوست داشتند. پس از آن که بوید سلول‌هایش را مستقر کرد، تمام هوش خود را بر جریان‌های موجود در پنتاگون متمرکز کرد و توانست زمانبندی و محتوای حملاتی را پیش‌بینی کند که ممکن بود به او بشود. او همچنین از این سلول‌ها برای گسترش نفوذ خود از طریق تعریف‌های کلامی بهره گرفت و عمیق‌تر در بوروکراسی نفوذ کرد. نکته مهم این است که از کانال‌های رسمی سازمان و تمایل به وسعت و تمرکز دوری کنید. به جای این کار در پی حرکت و پویایی باشید و ارتش خود را سبک و مخفی نگه دارید. همچنین می توانید سلول‌های چریکی خود را به ارتشی منظم پیوند دهید. این شبیه همان حمایت کازاک‌ها از ارتش الکساندر است. این ترکیب متعارف و نامتعارف می تواند به شدت تأثیرگذار باشد. وقتی سلول‌های خود را سازماندهی کردید، باید برای سوق دادن دشمن به حمله به شما روشی پیدا کنید. در جنگ این کار معمولاً با عقب نشینی، سپس حمله به دشمن از طریق کمین‌ها و هجوم‌های کوچک اما مداوم انجام می‌شود. این همان استراتژی کلاسیکی بود که تی ای لارنس در عربستان و جنگ جهانی اول در پیش گرفت. جادوگر اقتصادی قرن 19 آمریکا، جی گولد، مردی که در کسب و کارش جنگ‌های چریکی فراوان کرده بود، چیزی مشابه این را در نبردهای روزانه خود اجرا کرد. هدف او این بود که بیشترین بی‌نظمی را در بازارها ایجاد کند که می‌توانست پیش‌بینی و استفاده کند. یکی از اصلی ترین مخالفان او افسر بانفوذ کورنلیوس واندربیلت بود که برای کنترل خط راه آهن اری در اواخر دهه 1860 تلاش می کرد. گولد حضور زیرکانه داشت. برای مثال به منظور نفوذ بیشتر در قوه مقننه ایالت نیویورک که بعدها قوانینی برای سرکوب منافع واندربیلت وضع کرد، پشت صحنه کارهای زیادی کرد. واندربیلت عصبانی و خشمگین در پی گولد بود تا به او ضربه متقابل بزند. اما در آن زمان گولد بر هدف پیشبینی شده دیگری متمرکز شده بود. گولد برای اینکه ابتکار عمل استراتژیک واندربیلت را فلج کند، او را عصبانی می کرد و غریزه تهاجمی و رقابتی او را نشانه می گرفت. سپس هیچ دستاویزی به او نمی داد تا بتواند ضربه‌ای بزند. گولد بسیار ماهرانه از رسانه‌ها استفاده کرد. او مقاله‌ای در روزنامه چاپ کرد که ناگهانی دیدگاه‌ها را به واندربیلت تغییر داد و از او انحصار طلبی شیطان صفت ساخت. واندربیلت باید جواب می‌داد، اما این کار فقط موجب می‌شد افراد بیشتری مقاله گولد را بخوانند. از طرفی هم نامی از گولد به عنوان نویسنده این مقاله برده نشده بود. در این مورد رسانه‌ها هم به عنوان یک شیشه دودی برای پنهان نگه داشتن تاکتیک‌های چریکی و به عنوان ابزاری برای انتقال آنها عالی هستند. از رسانه‌ها استفاده کنید تا دشمن خود را بیچاره و کاری کنید تمام انرژی خود را در دفاع از خود هدر دهد. شما نظاره‌گر باشید و هدفی دیگر برای ضربه زدن به او پیدا کنید و خود پنهان شوید. نبود نبرد واقعی برای مبارزه موجب می شود دشمن خسته شود و تن به اشتباهاتی پرهزینه بدهد. شیوه تأمین ارتش در جنگاوری متعارف مسئله بسیار حیاتی است، اما در جنگاوری چریکی از دشمن به بیشترین شکل ممکن سوء استفاده و منابع و انرژی و قدرت او را به پایگاه اصلی تأمین نیاز خود تبدیل می کنید. ما او اغلب ارتش خود را با تجهیزات و مواد غذایی غنیمت گرفته شده تأمین می کرد. گولد نیز ابتدا با نفوذ بر دایره درونی واندربیلت به عنوان شریک مالی کارش را آغاز کرد. سپس از منابع عظیم او برای تأمین خواسته های خود استفاده کرد. با استفاده از منابع مالی دشمن موفقیت کمپین چریکی خود را طولانی تر کنید. در هر صورت باید طوری برنامه ریزی کنید که با هزینه کمتر و صرفه‌جویی بیشتر زمان دوام آورید. هنگام درگیری زمان خطر است و قانون مورفی را به حرکت در می آورد. اگر اشتباهی مرتکب شوید تکرار خواهد شد. اگر ارتش شما کوچک و به نسبت خودکفا باشد جای اشتباه کمتری وجود خواهد داشت و در این حال شما تلاش می کنید گذر زمان برای دشمن کابوس شود. روحیه دشمن کم می شود. منابع ته می کشند و حتی بزرگترین برنامه ریزان مانند ناپلئون هم خود را درگیر مشکلاتی می بینند که هرگز پیش بینی نکرده بودند. نتیجه عجیب است، زیرا مشکلات غیر مترقبه روی هم انباشته می شوند. دشمن شروع به اشتباه می کند و همین مشکلات بیشتری را ناشی می شود و این موضوع ادامه می یابد. زمان را سلاحی تهاجمی در انتخاب استراتژی بدانید. مانورهای خود را طوری برنامه ریزی کنید که دشمن همیشه فکر کند نبرد دیگری در راه است. شما می خواهید دشمن به تدریج تخریب شود. پس اگر تله‌ای را ببینید که برای او گسترانیده اید، پیش از آن که کامل قلع و قمع شود، فرار خواهد کرد. با در اختیار قرار دادن مواضع کلیدی کاری کنید که توهم پیروزی کند. دشمن به این مواضع خواهد چسبید و بدین ترتیب حملات تند و ناگهانی شما بیشتر و بیشتر خواهند شد. سپس همانطور که دشمن ضعیف می شود، تعداد و شدت حملات را بیشتر کنید. اجازه دهید امیدوار شود. کاری کنید فکر کند تلاش بیشتر ارزشش را دارد. سپس این توهم را از بین ببرید. همانطور که برخلاف عرف جنگ زمان آن را طولانی تر می کنید، از حملات بیشتر هم استفاده کنید. شما می خواهید نبرد را به فضای خارج از صحنه پیش بینی شده جنگ بکشانید. بر اساس باورهای بین المللی از جنگ موضوعی سیاسی و جهانی بسازید که دشمن با فضایی گسترده روبرو شود و نتواند از خود دفاع کند. حمایت سیاسی برای یک کمپین چریکی بسیار مهم است. هرچه جنگ بیشتر ادامه یابد، دشمن بیشتر مقصر شناخته می شود و از نظر سیاسی منزوی خواهد شد. همیشه تلاش کنید کمپین چریکی خود را با نهضتی پیوند بزنید که بتوانید آن را بر حق نشان دهید. در جنگ چریکی به یکی از دو روشی که در ادامه می آید پیروز خواهید شد. اولین روش این است که سطح حملات خود را همزمان با تخریب دشمن افزایش دهید. سپس همانطور که روسیه ناپلئون را غافلگیر کرد، دشمن را غافلگیر و از صحنه محو کنید. روش دیگر این است که فرسایش جنگ را به نفع خود رقم بزنید. یعنی کاری کنید دشمن به این نتیجه برسد که ادامه جنگ ارزش ندارد. روش دوم بهتر است، زیرا هزینه کمتری دارد و دشمن با شمشیر خودش از میدان به در می شود. اما حتی جنگ چریکی هم نمی تواند برای همیشه ادامه داشته باشد، زیرا در نقطه معینی از زمان به ضرر شما کار خواهد کرد. اگر پایان جنگ بسیار دور است، باید به حملات شدید رو آورده و دشمن را از پا درآورید. در جنگ ویتنام، مردم ویتنام شمالی به نقطه‌ای رسیدند که جنگ برایشان پرهزینه شد. به همین دلیل است که در سال 1968 حمله عید تت را راه انداختند. و همین تدبیر تلاش امریکا برای ادامه جنگ را با بن‌بست مواجه کرد. لازمه جنگ چریکی سیال بودن است. دشمن همیشه تلاش خواهد کرد خود را با آنچه شما انجام می دهید تنظیم کند و در این منطقه ناشناخته جاپایش را بیابد. باید برای تغییر و تطبیق با هر آنچه مخالف پیشبینی هایتان است آماده باشید. معنایش این است که گاهی به روش عرف بجنگید و ارتش خود را بر حمله به این سو و آن سو متمرکز کنید. سپس دوباره پراکنده شوید. هدف شما ایجاد بیشترین بی‌نظمی است. به یاد داشته باشید. این جنگ روانی است. پس پیش از هر چیز تأکید بیشتر بر استراتژی است. طوری که دشمن هیچ هدفی برای حمله و هیچ چیز ملموسی برای رویارویی نداشته باشد. ذهن دشمن بیهوده به هر طرف پراکنده می شود. از این رو پیش از آن که شکستی بر بدنه ارتش دشمن تحمیل کنید، ذهن او را شکست می دهید. تصور کنید پشه. بدن حیوانات جلو، پشت و طرفین دارد که می توانید آنها را تهدید یا به آنها حمله کنید. اما پشه ها بجز صدای آزاردهنده چیز دیگری ندارند. نمی توانید به آنها ضربه بزنید و آنها را ببینید. اما آنها به دفعات به بدن شما حمله می کنند و گوشت و پوستتان هدف بی امان آنهاست. آنقدر شما را نیش می زنند تا مجبور به فرار و ترک موقعیت شوید. سخن بزرگان: هر چیزی که شکل دارد کنترل شدنی و تسلط یافتنی است. هر چیزی که بعد دارد قابل رویارویی است. به همین دلیل است که عرفا اجازه می دهند ذهنشان در عالم رؤیا و تخیل سیر کند و خود را از دید جمع مخفی نگه می دارند. هوای نانزی، قرن دوم پیش از میلاد. استثناء: مقابله با استراتژی چریکی بی نهایت دشوار است و همین دشواری آن را تأثیر گذار کرده است. اگر در مبارزه چریکی از روش‌های عرف و قراردادی برای نبرد بهره گرفتید، مانند عروسک در دستان آنها خواهید بود. در چنین نبردی پیروز شدن و غنیمت بردن معنا و مفهومی نخواهد داشت. تنها ضد استراتژی مؤثر در این مواقع این است که مانورهای چریکی را وارونه و مزیت‌های آن را خنسا کنید. باید از دادن آزادی زمان و فضایی که آنها نیاز دارند بپرهیزید. باید تلاش کنید آنها را از نظر فیزیکی، سیاسی و اخلاقی به انزوا بکشانید. فراتر از هر چیز، هرگز نباید روش ذره ذره و قدم به قدم را در پیش بگیرید، کاری که امریکا در ویتنام کرد. باید پیروزی سریع و محکم را به چنین دشمنی تحمیل کنید. اگر این پیروزی محال به نظر می رسد، بهتر است به جای غرق شدن در باتلاقی که دشمن برایتان تدارک دیده است، هرچه سریع‌تر خود را از نبرد بیرون بکشید.